ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سازمان‌های حقوق بشری از افزایش شمار بازداشت شدگان کرد ایران به حدود 70 نفر خبر می‌دهند. تهران می‌گوید نفتکش حامل نفت ایران احتمالاً به دلیل نقص فنی از سوی اندونزی توقیف شده است. و گزارش‌ها حاکی از فیلترینگ پیام‌رسان سیگنال در ایران است. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید در به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند شمار شهروندان کرد که در طول بیش از دو هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند به 69 نفر رسیده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، به تازگی نیز دو نفر دیگر در بوکان و سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون اتهامی برای افراد بازداشت شده اعلام نکردند. همزمان 50 نفر از فعالان مدنی کردستان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت‌های گسترده اخیر خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توقیف نفتکش ایران از سوی اندونزی را ناشی از مسائل فنی عنوان کرده و گفته است این امر پیشتر هم سابقه داشته است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه گفت ایران در انتظار دریافت اطلاعات بیشتر از سوی دولت اندونزی است. مقامات اندونزی روز یکشنبه از توقیف دو نفتکش حامل پرچم‌های ایران و پاناما در آب‌های این کشور خبر دادند. مسئولان اندونزی خدمه این دو تانکر را به نقض قوانین از جمله خاموش کردن سامانه رهگیری و انتقال غیرقانونی نفت متهم کرده و میگویند سرگرم تحقیقات در این باره هستند. توقیف نفتکش ایرانی چند هفته پس از توقیف یک نفتکش متعلق به کره جنوبی در خلیج فارس به وسیله سپاه پاسداران صورت گرفته است. گزارش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و منابع غیررسمی از داخل ایران حاکی از فیلتر شدن پیام‌رسان سیگنال از روز دوشنبه است. به نوشته وبسایت دیجیتاتو، پیام‌رسان سیگنال که پس از تغییر سیاست‌های واتس‌اپ شاهد موج گسترده مهاجرت کاربران بود، در ایران از دسترس خارج شده است. پیش از این نیز پیام‌رسان سیگنال به دستور کارگروه منصوم به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده بود. استقبال کاربران از پیام‌رسان سیگنال پس از آن انجام شد که واتس‌اپ اخیراً اعلام کرد کاربران این شبکه باید اجازه دهند که داده‌های شخصیشان با فیسبوک و اینستاگرام نیز به اشتراک گذاشته شود. از آغاز ماه ژانویه تا کنون بیش از 7.5 میلیون کاربر در سراسر جهان به پیام‌رسان سیگنال افزوده شدند و 25 میلیون کاربر نیز به جمع کاربران پیام‌رسان تلگرام پیوستند. دولت اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه به انتشار یک فیلم 9 دقیقه‌ای با عنوان روایتی از نجات کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی اعتراض کرد و آن را تحریف واقعیت خواند. در این فیلم که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده، مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان عراق حدود 7 سال پیش در مقابله با نیروهای گروه داعش از قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران کمک می‌گیرد. در این فیلم همچنین گفته شده است که نیروهای داعش با حضور قاسم سلیمانی در منطقه روحیه خود را از دست دادند و شکست خوردند. به گزارش یک شبکه خبری اقلیم کردستان عراق، مقام‌های این منطقه با ارسال نامه‌ای به کنسولگری جمهوری اسلامی این فیلم را برای پیشمرگی‌ها و رهبری کردها توهین‌آمیز توصیف کردند. نصرالله رشنودی، سرکنسول جمهوری اسلامی در اربیل در واکنش گفت این فیلم منعکس کننده مواضع رسمی ایران نیست. سخنگوی کاخ کرملین روسیه تظاهرات روز شنبه در این کشور را کم اهمیت خواند و افزود شمار تظاهر کنندگان با شمار کسانی که از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند قابل قیاس نیست. او همچنین آخرین گزارش بنیاد الکسی ناوالنی درباره امارت معروف به قصر پوتین را دروغ محض خواند. آنا رایسکایا از آخرین تحولات در این باره گزارش می دهد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید سفیر آمریکا در مسکو احضار می شود و درباره آنچه حمایت از بیقانونی و مداخله در امور داخلی روسیه خوانده شده توضیح دهد. ماریا زخاروا با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت اشاره به راهپیمایی به سوی کرملین در بیانیه سفارت آمریکا در مسکو را دستورالعمل مستقیم برای نقض قانون می‌دانیم. پیشتر سفارت آمریکا در روسیه از شهروندان آمریکایی ساکن این کشور خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنجا برگزار می شود فاصله بگیرند. واشنگتن تأکید می کند هدف توصیه های ایمنی بوده. همزمان دیپلمات های آمریکایی خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان در روسیه را به شدت محکوم کردند. سخنگوی کرملین این واکنش ها را حمایت صریح از نقض قانون و مداخله حداکثری در امور داخلی روسیه توصیف کرد. دمیتری پسکوف همچنین با اشاره به گزارش درباره قصر پوتین که به گفته وی دروغ محض و بخش از جنگ روانی است گفت اصل این گزارش احتمالاً به زبان انگلیسی بوده که به نظر می رسد این اتهام دوباره کرملین به ارتباط الکسی ناوالنی با سازمان های امنیتی آمریکاست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً الکسی ناوالنی را عامل سازمان‌های امنیتی آمریکا خواند و درباره خبرنگارانی که راجع به دست داشتن سازمان امنیت روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی تحقیق کردند گفت آنها صرفاً بر سوی زن‌های غیرقابل اثبات سازمان‌های امنیتی آمریکا مهر تایید می‌زنند. الکسی کینیف تحلیلگر سیاسی معتقد است اتهامات علیه آمریکا ناشی از نگرانی درباره تشدید تحریم است.
اول از همه باید خاطر نشان کنم که نقض حقوق بشر از امور داخلی کشورها نیست، بلکه نقض تعهدات بین المللیشان است و نمیتواند خارج از توجه جامعه جهانی باشد. در این حال مسئولین روس فکر می کنند اگر به گونه ای آمریکا را ناقض قانون جلوه دهند خود را از اتهامات به نقض قانون تبرئه کردند. پوتین از ناوالنی نمی ترسد. ناوالنی احتمالاً به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد تا با تحقیقات جنجالی خود اعصاب مسئولین را برهم نریزد. رئیس جمهور روسیه از مردم روسیه نیز هراسی ندارد، زیرا در برج آج نشسته و متوجه نیست عصبانیت عمومی رو به رشد نهاده و نسلی بزرگ شده که از وی بیزارند. تنها نگرانی ولادیمیر پوتین شکاف بین محافل حکومتی و جنگ قدرت است و برای اینکه جلوی آن گرفته شود، ثروت نزدیکانش باید در امان باشد. آنها به شدت از تشدید تحریم‌ها ترس دارند. و اگر آمریکا و اتحادیه اروپا صادقانه از دموکراسی حمایت می‌کنند، باید تمام کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را شناسایی و تحریم کنند.
شنبه دست کم در 125 شهر روسیه ده‌ها هزار نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند. به طور بی‌سابقه بیش از 3600 نفر در شهرهای مختلف و بالغ بر 1400 تن در مسکو دستگیر شدند. مسئولین روس عوامل بیگانه را منشأ تظاهرات دانستند و بر غیرقانونی و کم اهمیت بودن آن تأکید دارند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یک شنبه به شبکه روسیه 24 گفت کسانی که میخواهند پایه‌های حکومت روسیه را متزلزل کنند موفق نمیشوند، اما به تلاش های خود ادامه میدهند.
اکنون
خواهند گفت در تجمعات غیرقانونی افراد بسیاری شرکت کردند. خیر، تعداد کمی شرکت کردند. بسیاری به پوتین رأی دادند و به تغییر قانون اساسی پیشنهادی وی. اگر این ارقام را مقایسه کنید، متوجه می شوید تظاهر کنندگان انگشت شمارند. آنها نیز شهروند روسیه هستند و برای نظراتشان ارزش قائلیم. اما بیقانونی را تحمل نخواهیم کرد و بیشک این تظاهرات نقض قانون بود.
هواداران الکسی ناوالنی در بیش از 40 شهر روسیه برای دریافت مجوز برگزاری تظاهرات برای آزادی وی درخواست کرده بودند که همه جا رد شد. آنها میگویند اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که زن این می رود تابستان گذشته هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار جانباختگان مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 98 نفر اعلام کرد. سیمالاری همچنین از ابتلای بیش از 6000 تن دیگر به بیماری کووید 19 از روز گذشته تا کنون خبر داد. بر پایه آمارهای رسمی، شمار کل قربانیان کرونا در ایران به حدود 57500 تن و مجموع مبتلایان هم به حدود 1400000 نفر رسیده است. آمار رسمی جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران از سوی کارشناسان مورد تردید جدی قرار دارد. همزمان مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، تداوم تجمعات خانگی را موجب شیوع گسترده کرونا در اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه دانسته و در این باره هشدار داده است. در اروپا نیز به منظور مهار کردن نوع جهش یافته ویروس کرونا، شماری از کشورهای اروپایی همپای سرعت بخشیدن به روند کارزار واکسیناسیون، مقررات سختگیرانه تر تازه‌ای را به مرحله اجرا درآوردند. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
یکی از این کشورها آلمان است که به دلیل افزایش شمار مبتلایان و میزان بالای مرگ و میر، اجرای مقررات و محدودیت‌های کرونایی را تا پایان ماه جاری ژانویه اعلام کرده. بر پایه تازه‌ترین آمار، از آغاز شیوع این ویروس تا کنون کمی بیش از 52000 شهروند آلمانی جان خود را از دست دادند. از طرفی به دلیل گسترش این ویروس همه‌گیر، دولت آلمان مقررات سخت‌تری هم از یک شنبه این هفته برای مسافرانی که وارد این کشور می‌شوند اعمال کرده. در مرحله اول که از دیروز آغاز شده، مسافران بیش از 20 کشور دنیا از جمله ایران که در ردیف کشورهای پرخطر کرونایی رده‌بندی شده‌اند، اگر تا 10 روز پیش از ورود به آلمان در یکی از این گونه کشورها اقامت داشته باشند، همین که پا به خاک آلمان بگذارند، باید به مدت 10 روز در قرنطینه بمانند. این دسته از مسافران اگر از روز پنجم تستشان منفی اعلام شود، از قرنطینه خارج می شوند. پس از آلمان، فرانسه هم از یک شنبه این هفته مقررات تازه‌ای برای ورود مسافران به این کشور به مرحله اجرا گذاشته و آن از این قرار است که هر مسافر وقتی میتواند وارد فرانسه شود که ورقه و یا گواهی تست کرونای خود را که 72 ساعت قبل انجام داده ارائه کند. فرانسه سوای این از ساعت 18 تا 6 بامداد منع رفت آمد در سراسر این کشور برقرار کرده که تا اطلاع بعدی این مقررات همچنان به قوت خود باقی است. از امروز دوشنبه هم دولت بلژیک محدودیت های تازه‌ای برای مسافرانی که از بریتانیا، آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی وارد این کشور می شوند وضع کرده. بر پایه این مقررات، شهروندان این کشورها و مناطق به محض ورود به بلژیک باید به مدت 10 روز در قرنطینه بمانند. فنلاند، دیگر کشور اروپایی هم که تاکنون در مقایسه با دیگر کشورهای این قاره سبز کمتر درگیر ویروس کرونا بوده، برای مقابله با نوع جهش یافته این ویروس تنها مسافرانی را میپذیرد که در سلامت کامل باشند. برای مهار کردن نوع جهش یافته ویروس کرونا، نخست وزیر پرتغال هم از شنبه این هفته ورود هواپیماهای مسافری از بریتانیا به سوی این کشور را ممنوع اعلام کرده. از طرفی برای جلوگیری از گسترش این نوع ویروس، خانم فوندر لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم تاکید کرده تا تابستان سال جاری باید 70% شهروندان این اتحادیه واکسینه شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های بیشتر درباره موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و همینطور خبرها و گزارش‌ها درباره مسائل و اتفاقات دیگر رو همواره میتونید مثل همیشه در وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با جزئیات بیشتر بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. در عصر روز دوشنبه ششم بهمن 1399 من تا حدود 45 دقیقه دیگر یک بار دیگر با شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو می‌کنم.